امشب مطابق تقویم های فارسی شب 21 ماه مبارک رمضان هست که مصادف با شهادت مولای متقیان حضرت علی است. گمان نمی کنم خیلی هم تصادفی بوده باشه که این شبهای قدر، یعنی 19، 21، 23 درست با ضربت خوردن و شهادت و شب سوم حضرت علی همراه شده باشه. شب قدر اونطوری که میگن شب تعیین تقدیر و سرنوشت جوامع اسلامی است، با یک ماه روزه‌داری و خودسازی و تمرین تقوا و بهره برداری از نعمت هدایت قرآن و دعاهای بلندی که در این شبها خوانده میشه، به هر حال یک بهره معنوی، یک قدر و تقدیری جامعه اسلامی میبره. اگر شب قدر یا محتوای قدر از نظر تئوریک تشخیصش یه مقداری مشکل هست و حتی تو قرآن هم به پیامبر میفرماید ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدونی که لیلة القدر چیه؟ یعنی حتی درک عظمت لیلة القدر برای پیامبر هم به گفته قرآن دشوار بوده. فقط همین رو توضیح میده که لیلة القدر خیر من الف شهر، اونچه که در این یک شب اتفاق میفته از هزار ماه بهتره، اگر بخواد یه جامعه‌ای در جا بزنه و قدر و تقدیری نداشته باشه. اما اونچه که به ما کمک میکنه که تا درک دقیق تری داشته باشیم از شب قدر، وجود شخصیت هایی است که برای خودشون یک قدر و اندازه ای شدند. خداوند در قرآن درباره حضرت موسی میفرماید که وقتی که موسی اون دوران خودسازی و آموزش رو پیش حضرت شعیب طی کرد، یه 10 سالی پیش او بود، گوسفندهای او رو چوپانی میکرد و با یکی از دختران او ازدواج کرد، وقتی که از اون خانه جدا میشه، در مسیری که میرفته در یک شب سرد زمستانی از کنار کوه طور که خداوند او رو فرا میخوانه و مخاطب قرار میده، خداوند به او میفرمد ثم جئت علی قدر یا موسی، تو حالا یک قدری شدی برای خودت. یعنی بعد از طی این دوران آموزش، این دوران سختی که طی کردی، به یک قدری رسیدی، به یک قدری رسیدی، یعنی یه شخصیتی حالا پیدا کردی که میتونی حامل این رسالت و امانت من باشی، بری پیش فرعون. ما در فرهنگ خودمونم در فارسی این واژه رو خیلی استفاده میکنیم، میگن فلان پهلوان خیلی قدره، نمیدونم چقدر شنیدین، یا میگن هر کشتیگیری باید با قدر خودش کشتی بگیره. قدر یعنی کسی که مثلا دیگه به یه مرحله پهلوانی و قهرمانی رسیده. پس خود قدر یعنی اندازه. حالا در هر کاری کسانی که به یک اندازه و یه رکوردی میرسند، اونها قدر میشن برای خودشون. حضرت علی هم برای ما یک قدری هست، یک پهلوان، نه تنها پهلوان جسمی، پهلوان اخلاق و رفتار و ارزش‌های انسانی. بنابراین شناخت یک همچین قدری به عنوان مدل، به عنوان الگو، اسوه در واقع، در این شب قدر خیلی کمک میکنه به ما که تنها یه چیز تئوری رو بهش توجه نکنیم، ببینیم کسانی که تحت رحمت خداوند، سایه رحمت خداوند به چنین مقدارهایی رسیدند، اونها چگونه عمل کردند. پس اگر در چنین شبی سخن از حضرت علی میکنیم، نه اینکه روی یک شخصیتی بخوایم متوقف بشیم و قلب بکنیم و شخصیت پرستی بکنیم، بلکه برای نشون دادن اون قدرها، اندازه‌ها و ارزش های انسانی خیلی ساده تر کسانی رو که تونستن به اون اندازه ها برسن بشناسیم. این کمک میکنه به ما که در فضای قدر قرار بگیریم. اصولا انسان ها در چهار زمینه خودشون رو نشون دادن، یعنی قهرمانای ما در چهار زمینه بودند، یعنی انسان در چهار بستر در چهار حیطه تونسته خودش رو جلو ببره. یکی در زمینه قدرت بدنی، چه در گذشته که پهلوان ها قهرمان بودند یا در جنگ ها سرداران رشادت هایی شجاعت هایی شهامت هایی از خودشون نشون می دادند، قهرمان های یک کشور می شدند. اینها در جنبه های جسمی است، نیرومندی بدنی است که قهرمانایی در طول تاریخ ظهور و بروز کردند. یه پله که جلوتر از این میایم، قهرمان هایی رو در زمینه علم مشاهده میکنیم، چه مخترعین چه مکتشفین، کسانی که تونستن خدماتی به عالم بشریت بکنند و قهرمانان علم شدند، بزرگان علم در طول تاریخ، سازندگان دنیای مادی ما. این زمینه دومه. زمینه سوم زمینه هنر هست. علاوه بر قهرمانان جسمی، ورزشکاران که رکوردهای بزرگی آوردند و بزرگان علم، در زمینه هنر، حالا هنر در هر شکلی، سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، شعر، ادبیات، خط، همه اونچه که مربوط به دنیای هنر هست، کسانی هم در اون زمینه ها تونستند قهرمان بشند، نمونه شناخته بشند در طول تاریخ. به جز این، یک زمینه دیگه هم وجود داره. به قول یک نویسنده اروپایی، تانکی دو کوهنتن، میگه بعد مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی، یعنی حاسه سوم ما، بستر سوم کمال انسان در اخلاق، در معنویات. بسیاری از بزرگان بشری، قهرمانان بشری در اخلاقیات، در دین و شریعت تونستند یک ستاره درخشانی رو پدید بیارن، چه انبیا، چه اولیا، شهدا، صالحین، اینا همه بزرگان و قهرمانان اخلاق و معنویات بودن. و جالب اینه که حضرت علی در همه این چهار زمینه ها قهرمان بوده و در طول تاریخ کمتر کسی رو سراغ داریم که در آن واحد در همه این زمینه ها شکوفان شده باشه، هم در بعد نظامی. همه این رو میدونید که علی از 16 سالگی در اون جنگ های پیامبر حضور داشته، تا سن 60 سالگی در جنگ بوده. پهلوانی های او برای همه آشکار هستش، چه در جنگ بدر، احد، جنگ های دیگه او نفر اول بود، چه در فتح خیبر، چه در اون جنگ خندق که اون عمر بن عبدوبد، اون پهلوان بزرگ عرب رو به زمین انداخت. برای همه شناخته شده است، حتی عکسی هم که از حضرت علی میکشن او رو به عنوان کسی که شمشیر دستش هست. یعنی یک چهره علی، یک بعد از شخصیت او، یک شخصیت نظامیه، یک سردار نظامی است. بسیاری از خطبه های نهج البلاغه را آدم میخونه فکر میکنه که علی جز در این بعد نظامی کار دیگه ای نکرده، آنچنان حماسی سخن میگه. مثلا یکی از قسمت ها هست که خطاب به فرزندش محمد ابن حنفیه که او رو پرچمدار جنگ میکنه، میفرماد تزول الجبال ولا تزول، اگر کوه ها لرزیدند تو میخکوب محکم در روی پات باش، تزول الجبال ولا تزل، اعر الله جمجمته، که جمجمتو به خدا بسپار، تتف الارض قدمک، پاهاتو مثل میخ روی زمین بکوب، ارم به بسرک اقصى القوم، این جلو رو هم نگاه نکن، منتها پشت دشمن رو نگاه بکن، یعنی مثل یک پرچمی، یک به اصطلاح یک نیزه‌ای که مثل اینکه در قلب دشمن میره، این چنان به قلب دشمن بزن. میگه دندوناتو بر هم بفشار. درست آدم فکر میکنه که یک سردار جنگیه. خطبه های زیادی هست که چگونه شمشیر رو به دست بگیرید، چگونه حرکت بدید، نیزه رو چطوری پرتاب بکنید، آموزش های نظامی فوق‌العاده. در این بود میبینیم که واقعا یک سردار بزرگ جنگی است. در این حال میبینیم در زمینه های علمی فوق‌العاده است، متناسب با زمان خودش. پیامبر فرمودن انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم و دروازه ورود به این شهر علی است. شما نهج البلاغه رو که میخونین در کنار همون خطبه های حماسی که مثل اینکه ناپلئون نوشته باشه این چیزا رو، به خطبه هایی برمیخورید که درست مثل اینکه یک پروفسور دانشگاه نوشته. شما خطبه، یک خطبه طولانی دارید راجع به طاووس، درست مثل اینکه یک کسی که پی اچ دی گرفته باشه در جانورشناسی، تمام تجزیه تحلیل و در واقع آنالیز وجود این طاووسه. یک خطبه راجع به ملخ داره، یکی راجع به موریانه مثلا داره. آدم تعجب میکنه که تو اون دوران که این علوم نبوده، چگونه اینقدر دقت نظر داشته به جزئیات اندامها و اعضا و جوارح این حیوانات، حالاتشون، حرکاتشون. اصلا این علوم تو اون موقع ها نبوده. چندین خطبه هست راجع به پیدایش کره زمین، آسمان ها، حیات در روی کره زمین، کوه ها. من نمیدونم که هنوز این علوم در اون دوران نبوده، از کجا حضرت علی در دقت فوق‌العاده ژرف‌نگریش تونست اینا رو پیدا بکنه. حتی خطبه هایی راجع به نیروهایی که در طبیعت هست، در قالب ملائک که میگه. حتی صحبت از جاذبه شده در یکی از این خطبه ها، قبل از اینکه نیوتن هم چیزی رو تو همین قرون اخیر ما کشف بکنه، 1400 سال پیش، البته به زبانی که عرب اون موقع بفهمه، به زبان نیروها فرشتگان، که مثلا میگه یکی از نیروها، یکی از فرشتگان خدا، پاهاش علا تخوم الارض سفلا، در به اصطلاح هسته های مرکزی زمینه، و مناکبش یعنی شانه هاش از جو بالا رفته در هوا. درست جاذبه که از هسته زمین آغاز میشه و آثارش از جو و میره بالا. به این زبان ها توضیح داده مسائل فیزیکی رو. یعنی کسی فقط اگه از دید بخواد علمی نگاه بکنه به این کتابی که جمع‌آوری شده از بعضی از آثار علی، تعجب میکنه که فکر میکنه این فقط یک اندیشمند بوده، یک دانشمند فقط بوده، به موضوع دیگه ای نپرداخته. اینم در بستر دوم که خیلی نمیخوام حالا نمونه ها و شواهدی خدمتتون بگم. فقط جالبه که تقسیم بندی که علی میکنه، میگه انسان ها سه دسته بیشتر نیستن. یک عالمون ربانی، یا عالمند دانشمندن ربانی. دوم متعلمون علا سبیل نجات، یا متعلمه یعنی دانشجوه. سوم همه جون رعا پشن، میگه مردم یا دانشمندن یا دانشجوان یا پشن. همه جون رعا این پشه های خیلی کوچولو که میگه یمیلون مع کل ریح، با هر بادی میرن، یعنی از خودشون شخصیتی ندارن، باد میبرتشون و با هر شعاری گردن میکشن. تقسیم بندی مردم روی توجهشون به دانشه. میفهمد العلم دینون یدان بها، علم دینیست به گردن انسان که از این پاسخ باید بده پیش خدا که چه کردی. میگه روز قیامت خداوند از انسان ها میپرسه که چی کار میکردی تو، پس چه عملی میکردی اگر علم کسب نکردی. یکی از اصحاب علی به نام کمیل، که این دعای کمیل هم حضرت علی به او تعلیم دادند، این رو میبرنش در صحرا. یه روز باش صحبت میکنن، میگن خیلی در سینه من خیلی چیزا رو هست که میخوام بگم، ولی کسی پیدا نمیکنم که براش بگم. هاهنا علم جمع، اینجا علمی انباشته شده که کسی نیست. هستند کسانی که باهوشن میتونم بهشون بگم، ولی اون علم رو، اون دین و دکان دنیا میکنند. گهگاه دست کمیل رو میگرفتن بیرون شهر میبردن، یک سخنانی به او میگفتن، از جمله همین دعای کمیل رو به او تعلیم دادن. یک خطبه‌ای هست در این یکی از کلمات قصار مفصل راجع به علم توی همین فصل ششم نهج البلاغه که واقعا حیرت انگیزه که آدم میخونه که تو اون دوره 1400 سال پیش یک جامعه بسته قبیلگی که شاید 10 نفر هم سواد نداشتن چطور با این حدت و شدت علی راجع به علم سخن میگه. اونم نه علم فقه ها، علم دین، علم شناخت جهان، پدیده های هستی که اگر کسی فقط با اون بود آشنایی داشته باشه فکر میکنه که این فقط یک دانشمند بوده. در این حال در اون بود هنری، بود سوم، میبینیم در اونجا هم بیداد میکنه، چه در سخنوری، خطبه های علی که فوق‌العاده است دیگه، حتی حضرت زینب توی کربلا وقتی اون خطبه ها و سخنرانی ها رو میکرد همه میگفتند خب معلومه از اون پدر چنین دختری باید به وجود بیاد، سخنرانی های بلند حضرت زینب در کربلا. و هم از نظر قلم، از نظر ادبیات، این کتاب نهج البلاغه حدود 400 سال بعد از حضرت علی جمع‌آوری شده، نه اینکه اونچه که حضرت علی در عمرشون گفتن، همون 5 سالی که ایشون خلیفه بودند، چون معمولا اون کسی که خلیفه است یادداشت میکنن دیگه، اون موقع ضبط صوت که نبوده، یه عده تون‌نویس بودن مینوشتن دیگه، اینا جمع شده بوده این بر اون بر پراکنده. بعد از 400 سال بعد یک ادیب، یک دانشمند ادبیات به نام صدرعظی این پیدا میشه، گزینش میکنه، گلچین میکنه تو آثاری که از حضرت علی مونده، اون قسمت های ادبیش رو جمع آوری میکنه. این نهج البلاغه‌ای که امروز در اختیار ماست یک گلچینی است، یک منتخبی است، یک جنگی است از فرمایشات حضرت علی که جنبه ادبی داشته به زعم صدرعظی. اسمش هم گذاشته نهج البلاغه، راه روشن بلاغت، که کسی میخواد ادبیات یاد بگیره اینه. خود حضرت علی علم صرف و نحو عربی رو ایشون پایه‌گذاری کردن. بنابراین چه در سخنوری، یعنی چه قلم، چه گفتار، اون موقع که هنرها مثل امروز نقاشی و نمیدونم موسیقی و این حرفا که نبوده، در هنرهای اساسی هر کسی میخونه شیفته میشه در اون بود. و در بعد اخلاق که اون دیگه فوق‌العاده است دیگه، تقوا و زهد و رحمت و انسانیت که بیداد کرده دیگه، حتی در مسائل ساده خانوادگی خودش. من دیشب اشاره کردم به نامه‌ای که حضرت علی به فرزندش امام حسن نوشته، حالا 12 سال، 15 سال بیشتر نبوده دیگه، نامه حدود 30-40 صفحه است، در اون دوران که بچه ها محلی از اعراب نداشتن، یه چیزی توجه به خانواده و بچه مربوط به 40-50 سال اخیره که شخصیت برای بچه ها قائل میشن، به خصوص تو این محیط ها. آدم میبینه 1400 سال پیش تو اون جامعه عقب افتاده یه جاهلیت یک پدری انقدر ارزش برای فرزندانش قائل هست که 50-60 صفحه میشینه نامه مینویسه، اساره زندگیش رو، تمام تجربیات زندگیش رو برای او تبیین میکنه. بنابراین این یک قهرمانی است که تو همه زمینه‌های رشد انسان قهرمان هست، چه پهلوانی، نیرومندی جسمی، چه علم، چه هنر و چه اخلاق و عرفان. در صلات میگه انی اول من اناب، من اول کسی هستم که ایمان آوردم، بعد از حضرت خدیجه اول او هستیه. و سمع و عجاب، اول کسی هستم که شنید و اجابت کرد، پاسخ داد. لم یسبقنی به صلات الا رسول الله، هیچ کس در صلات از من پیشی نگرفته مگر رسول خدا. نماز نه تعداد رکعاتا، یعنی این ارتباط با خدا، این پیوند با خدا، هیچ کسی در اون سطح نرسیده میگه مگر رسول خدا که از من سبقت گرفت. بنابراین وقتی ما چنین قدری، چنین پهلوانی داریم در زمینه‌های مختلف، حیفه که ما به چنین مناسبت‌هایی از این اشخاص استفاده نکنیم. اتفاقا علی برای ما ایرانی‌ها تنها جنبه یک شخصیت دینی رو نداره. میدونید اسلام آوردن ما ایرانی‌ها عمدتاً رو عشق و علاقه به اهل بیت بود. بیشترین امامزاده هایی که توی ایران هم هستند همه فرزندان دوم یا سوم، نسل دوم و یا سوم امامان هستند. ایران اون موقع تمدن خیلی پیشرفته‌ای بوده نسبت به عربستان که بسیار عقب افتاده و جاهل بوده. وقتی ایرانی ها اسلام آوردند هم اسلام رو بالنده کردند، تفصیل دادند و رشد دادند و هم خودشون رشد کردند، به دلیل اینکه اونها به خاندان پیامبر، به جوهر و به مغز و روح اسلام توجه داشتند و این خاندان پیامبر عمدتاً تمام مبلغین رو میفرستادن و بیشترم تو ایران اینها کشته شدن. حضور حدود 2500 تا از این امامزاده ها که تو ایران هست، این شجره نامه شون رو بخونین، برمیگردن همه به این خاندان پیامبر، حالا نسل دوم یا سوم. یک کتابی هست به نام مقاتل و طالبیین، کشته شدگان نسل ابی طالب، دونه دونه شجره اینها رو نوشته. طرفای گیلان و مازندران، طبرستان اون موقع مهد اسلام بوده. ایرانی ها وقتی اسلام میارند اسلام رو تازه رشد میدن، درست مثل این که شما فرض کنید اروپا یا امریکا مسلمون بشه، این دیگه اسلام با این پیشرفت علمی و دانشگاهی مثل اسلام افغانستان و پاکستان و ایران که دیگه نخواهد بود. یعنی با تمام این بار فرهنگی و علمی در خدمت این مکتب در میاد. اون موقع وقتی ایران یا اندلس، اسپانیای فعلی، پرتغال و اونها مسلمون شدند، فرهنگ‌های برتر اون دوران تونستند اسلام رو بالا بیارند. شما میدونید این چهار مذهب اهل تسنن، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، هر چهار تا ایرانی بودن. پایه‌گذار این چهار مکتب هر چهار تا ایرانی هن. حتی ادبیات عرب رو ایرانی ها براش سازمان دادن. همه فرهنگ اسلام و ایرانی ها یا اندلس اینها بالا آوردند و از اون طرف خود ایران آباد شد از طریق اسلام. حالا خیلی ها میگن که مسلمان ها اومدن فرهنگ ما رو، تمدن ما رو از بین بردن. ما که اون موقع چیزی نداشتیم. حتی به یه نفر گفتم تو بگو ما چه کسانی داشتیم در طول تاریخمون. هر کی داریم بسمورین، سعدی، حافظ، مولوی، خیام، هر دانشمندی در فیزیک، شیمی، در طب، همه اونها که داریم بعد از اسلام به وجود آمدن. میگفت که آمدن خب همه را آتیش زدن و بردن. گفتم خب یونان قدیمم از بین رفته، چطور هست اونا؟ مگه میشه آخه یه چیزی از بین بره؟ چهار تا بگین ما چهار تا دانشمند داشته باشیم. در اون دوران اصلا علم یک چیز طبقاتی بود. پسر کفاش باید کفاش میشد، زارع باید زارع میشد. علم فقط مختص به یک طبقات خاصی بود، یک جمعیت بسیار قلیلی. علم یک چیز آزاد نبود هر کسی بره دنبالش. وقتی که ایرانی ها مسلمان شدند تازه باز شد، این صدها برداشته شد، چون یک ملت باهوش و با استعداد و با فرهنگی بودند، هم خودشون تونستن انقلاب بکنن، متحول بشن، شکفته بشن و هم اسلام رو در واقع آبیاری کردن اینها. بنابراین ما که یک همچین پشتوانه تاریخی داریم، علی برای ما تنها جنبه مذهبی نیست. ایرانی ها صرف نظر از این که مجاهد باشن، سلطنت طلب باشن، حزب اللهی باشن، لیبرال باشن، تو هر خط فکری و سیاسی باشن، علی رو دوست دارن. علی در واقع یک چهره ملی ماست، تنها مذهبی نیست. بنابراین این خودش یک عامل وحدت بخش برای جامعه ماست. حالا که این همه متفرق شدن بعد از انقلاب، مثل اینکه یک جامعه رو درش بمب گذاشته باشن، پراکنده همه بشن، حدود 2-3 میلیون مغزای متفکر همه این ور اون ور دنیا رفتن. فقط سال گذشته 272 هزار نفر به کانادا رفتن، همه اندیشمندان مملکت، و هر کدوم هم توی یه خطی همه به سوی خودشون رفتن. یک عوامل التیام بخش که مثل ملات ساختمان به هم بخواد جمع بکنه وجود شخصیت‌هایی مثل علی است که همه لااقل در اون وحدت دارن کم و بیش. حالا بعدیا که به کلی دین و ایمان رو کنار گذاشتن، که قلیل هستن، ولی اصولا مردم به این شخصیت ها احترام میذارن. اونم تو این جامعه که میبینید به خاطر چه چیزایی سعی میکنن دور هم جمع بشن. یه عده چون گالف بازی میکنن، به خاطر هم بازی گالف با هم دیگه مثلا کلوب هایی تشکیل میدن. یکی چون مثلا کایت هوا میکنن، نمیدونم یکی چون سوار موتورسیکلت، نمیدونم این هارلی دیویدسون چیه که صدای مخصوص هم داره، همین که سوار این موتور میشن فصل مشترکشون، اون چیزی که با هم دیگه میشه گفت که اینا یکی هستن، این که سوار این مدل موتورسیکلت میشن، چقدر ساپورت مالی، چقدر کلوب های متعدد که بگیم شما با ایشون چه سنخیت دارین، ما دوتا سوار این موتور میشیم. یا یه چیزی در یه جا خوندم، کسانی که مردایی که دوست دارن روزای تعطیل یا مثلا تو خونه اصلا لباس زنونه بپوشن، این کراس درسرز چی میگن اینا، یک که چقدر از مقامات دولتی هم هستن و چقدر تلویزیون هم باهاشون مصاحبه میکنه، نقطه مشترکشون فقط همینه که این لباس رو دوست دارن بپوشن. حالا ما در طول تاریخمون یه همچین شخصیت هایی داریم که در علم و هنر و قهرمانی و نمیدونم اخلاق و همه چیزمون با اینها یک احساس خویشاوندی میکنیم، ولی باز خجالت میکشیم که در این زمینه مایه‌ای بذاریم و فعالیتی بکنیم، تلاشی بکنیم. البته اونچه که مهمه باید توجه داشت که پرداختن به این شخصیت‌ها باعث قلوب نشه. یکی از آفاتی که در دین وجود داره قلوب به راجب شخصیت‌ها هستش. تو قرآن دو مرتبه این هشدار داده شده، لا تقلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید. قلوب یعنی زیاده روی. میگه همونطوری که مسیحی‌ها حضرت مسیح رو دشمن او که نبودن، از بس دوستش داشتن، از بس شیفته شخصیت او بودن، بردن بالا، پسر خدا کردنش. این میگه قلوبه، در حالی که خودش قرآن میگه انی عبدالله، من عبد خدا هستم. همه جا میگه عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، مرتب این تکرار میشه، میگه او بنده خدا بود. وقتی که قلوب بشه آدم برای بزرگانش یک شخصیتی قائل میشه که دیگه او رو تا حد خدا بالا میبره، علی اللهی میشه. خود حضرت علی میفرمند هلک فی رجلان، دو گروه درباره من به راه خطا رفتند، به هلاکت افتادن. یکی محبون قال، اون کسی که دوست داره منو ولی خیلی قلوب میکنه، زیاده روی میکنه. یا یکی کسی که دشمنی داره، در اون دشمنی زیاده روی میکنه. در یکی از سخنرانی های حضرت علی که راجع به حقوق دو طرفه ملت و دولت هست، این خطبه تو نهج البلاغه هست، آنچنان خطبه شگفته و اینقدر خطبه ارزنده است که یکی از اصحاب حضرت علی وسط سخنرانی بلند میشه، آنچنان تحت تأثیر قرار میگیره و با یک کلمات خیلی ستایش آمیزی از حضرت علی تجلیل میکنه. تو نهج البلاغه هست که وسط صحبت بلند شد تو جمع و گوش به فرمان توئیم. خلاصه پاسخ حضرت علی هست تو نهج البلاغه، خیلی جالبه. قاعدتا توی همچین مواقعی زمامداران، رهبران باید استقبال کنن دیگه، دعا بکنن خدا پدرتو بیامرزه، همه شهروندا ملت کاش که اینجوری بودند، یه تجلیلی یه تعریفی که مثلا خیلی ممنونیم. ولی میگن که ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در دلش بالا باشه و جل موضعه من نفسه، خداوند یه عظمتی در نفس او داشته باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر اون عظمت همه چی صغیر و خار خواهد شد. یعنی به اون میگن که تو خدا رو نمیشناسی که از من اینطور تعریف کردی. کسی که خدا رو درست بشناسه همه چی خاره پیشش، همه چی صغیره، از هیچ کسی اینجور تجلیل نمیکنه، قلوب نمیکنه. یعنی این درس رو میدن همونجا که کسی از اون به بعد به خودش اجازه نده که بیاد تملق بگه، شخصیت رو مثلا ببره بالا. بنابراین اون چیزی که مهمه، ما اگر به حالا حضرت علی، به کسان دیگه‌ای در این مواقع میپردازیم، باید کاملا آدم مراقب باشه که از اون مرزهای مجاز تجاوز نکنه، به خصوص تو این محیط که خیلی بیش از ایران میبینیم محافل متعددی تحت لوای ذکر و نمیدونم درویشی و تصوف و از این حلقه هایی که درست میشه که ورد میخونن و نمیدونم با یه آداب و تشریفات و چیزای بسیار شرکامیزی تو حدودی که بنده شنیدم و مثل اینکه همه شهرها هم هست مجالس خیلی مفصل و حتی یکیشون میگفت که عکس حضرت آقا رو اونجا گذاشته بودن و پرده میره کنار همه میفتن سجده میکنن تعظیم میکنن و همه لباس سفید باید بپوشن تو جلسه میرن همه هم باید سکوت بکنن هیچ کسی حرف نزنه از در سالون هم که میان بیرون همه عقب عقب باید برن که عکس مرحوم مثلا پدر یا پدر بزرگ اون حضرت آقا مثلا به او بی احترامی نشه و چه حالت تعبد و درست مثل این که نسبت به خداست در خانه خدا وارد شدن و بعد مسئولین اونجا چه زندگی هایی چقدر ماشین های مرسدس بنز و چه اسکورت و به نام علی و به نام ولایت یا به نام نمیدونم درویشی و تصوف و اینها میشه که باید واقعا مواظب بود. اتفاقا جالبه که حضرت علی یه خطبه تو نهج البلاغه دارن راجع به ذاکرین اهل ذکر. وجود ذاکرین رو میگن از نعمات بسیار بسیار بزرگ خداست. میگن ان لله عزت آلاهو، خداوندی که نعمات بسیار بسیار بزرگی داره، از جمله نعمتاش عبادون، وجود مردانی است که ناجاهم فی فکرهم، خدا در تفکراتشون با اینها نجوا میکنه و کلمهم فی ذات عقولهم، با تعقلشون با اینها خدا تکلم میکنه. یعنی مردانی رو معرفی میکنه که مردان اندیشمند زمانه خودشون هستند، مردان تفکر و تعقل هستند. بعد نقش اینا رو میگه، میگه به منزلت الادلت فی الفلوات، مثل اینها علامت هایی هستند که در کبیر و بیابان هستند تا مسافر راه و گم نکنه. مسابیح تلک ظلمات، اینا چراغ های تاریکی هستند. میگه نقش رهبری اجتماعی رو دارن. من اخذ القصد همه دو الیه طریقه، هر کسی راه درست بره تشویقش میکنن، تاییدش میکنن، حمایتش میکنن. من اخذ یمینا او شمالا، اگه چپ روی بکنه یا راست روی بکنه، حذروه من الهلکه، بر حذرش میدارن از اشتباه از خطا. میگه حقایق رو در گوشهای مردم غافل میخوانن. حالا نمیخوام وارد اون خطبه بشم، یک خطبه مفصل راجب نقش ذاکرین. آدم میبینه یک نقش بسیار بسیار مثبت، متحرک و رهبری کننده ی حرکات آگاهی بخش جامعه است. اینا میگه ذاکرینن. ولی ذاکرین ما فقط شب چراغا رو خاموش بکنن و فقط یه ذکری زیر لب بگن و فقط خودشون رو راضی بکنن بدون اینکه هیچ احساس مسئولیتی راجب جامعه خودشون داشته باشن. پس این خیلی مهمه که ما چه درسی از علی میخوایم بگیریم، به خصوص درسی که از علی در 1000 سال پیش میگرفتن، 200 سال پیش، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. حالا که تو اینجا تو یه جامعه مترقی هستیم، امریکا که خودش پیشرفته ترین کشور دنیاست، اونم ایالت کالیفرنیا، اونم در این منطقه خاص که همه صنایع الکترونیک اینجا هستش، سیلیکون ولی، قاعدتا اگر یه بحث دینی یا یه توجه دینی میخواد بشه باید متناسب با زمان و مکان باشه. در آغاز قرن 21 هستیم، هزاره سوم هستیم، طبیعتا نمیشه متوقف شد، در هر دوره‌ای باید به تناسب نیاز زمان یا مسائل زمان از این شخصیت‌ها ما یه درسی بگیریم. من فکر کردم که اون چه که امروز شاید در این محیط مسئله باشه، موضوع خشونت باشه، خشونت و مدارا، به خصوص با وقایعی که بعد از 11 سپتامبر به وجود آمد و اسلام مطرح شده به عنوان یک تز سیاسی که دنیای امروز باهاش طرف هست. اگر به خاطر دارین حدود 5-6 سال پیش یکی از این اندیشمندان، این پروفسورهای دانشگاه امریکا به نام هانتینگتون، نمیدونم آشنا با نوشته هاش هستین یا نه، خیلی معروف هستش تو امریکا، ایشون این تز رو مطرح کرد که بعد از رد فوبیا اسلام فوبیا است. یعنی بعد از فروپاشی خطر مارکسیزم، خطر سرخ، رد فوبیا، اونچه که تمدن آینده غرب رو تهدید میکنه اسلامه. کتاب مفصلی نوشت، سخنرانی های متعدد داشت، اتفاقا 4 سال پیش یا 3 سال پیش هم در قبرس یک کنفرانسی بود راجع به اسلام سیاسی و غرب، اتفاقا بنده اونجا حضور داشتم، ایشون اونجا محمد سخنرانی کرد و از ایران هم یه تعدادی صحبتی داشتیم. و خب به هر حال یک بحثی رو مطرح میکرد که به غرب هشدار میده که مراقب اسلام باید باشین، اسلام در درون خودش یک نیرویی داره که آینده جهان متمدن رو تهدید میکنه. بعد از این جریانات 11 سپتامبر هم که خب خودتون توی جریان بودید که اونچه که توی تلویزیون سخنرانی هایی که میکنن، حالا خیلی البته توجه کردن به اسلام جهت مثبت داره، ولی خیلی هم شنیدین که میگن نه اینا بی خود اسلام همون خشونت ترور، اینا تبلیغات ظاهری است که اسلام دین صلح. بسیاری از کشیش ها شنیدم سخنرانی میکنن، به خصوص یهودی ها این جریان رو خیلی دامن میزنن. بنابراین اونچه که مهم هست که ما ببینیم دیدگاه حضرت علی یا قرآن راجع به این بینش چگونه است، به خصوص اینکه خود حضرت علی قربانی تروره، خود حضرت علی در واقع قربانی تروریسم شده، اونم یک تروریسم غافلگیرانه ناجوانمردانه هنگام نماز. نه تنها خود حضرت علی بلکه همه ائمه شیعه یا مقتولن یا مسموم، یعنی در واقع همه قربانی ترور شدن، حالا یا ترور به صورت مخفیانش یا رو در رو مثل امام حسین. بر حسب اون چه که خب به ما رسیده، هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمردن، همه تو این شرایط سخت بودن. بنابراین مهمه که بدونیم دیدگاه حضرت علی نسبت به این جریانات چگونه است. ولی مقدمه بر اون باید از خود قرآن استفاده بکنیم که واقعا قرآن چه دیدی داره، چون اون چه که مهمه اینهایی که اون طرز تفکر خشونت رو در پیش گرفتن، این چنین نیست که اونها هم مخالف اسلام باشن یا دشمن اسلام باشن. وقتی یک تعدادی، حالا گفتن 19 نفر بیشتر بودن یا کمتر، جون خودشون رو روی این کار میذارن که خودشونو میزنن به ساختمان با هواپیما، جان خودشونو فدا میکنن، این یک امر ساده ای نیست، نشون میده در یک تحلیل نظری فکری به چنین جنبندی رسیدند که این عالی ترین راه حل پیروزی اسلامه یا مطرح کردن اسلامه. یه وقت هست که آدم یه ضربه ای میزنه میره فرار میکنه، یه پولی میگیره مزدوره، خب اون یه چیزی، ولی وقتی کسانی طبق یک برنامه بلند مدت خودشونو آماده می کنند برای چنین فعالیت هایی، نشون میده که این طرز تفکر لااقل در بین جوان ها یک خریداری داره، اونم کسانی که اینقدر برنامه ریزی دقیق می تونن بکنن. نه تنها توی ایران کشور ما، توی کشورهای اسلامی در بین قشری از اقشار جامعه چنین طرز تفکری وجود داره، حالا در لیبی فرض کنید، در فلسطین، نمیدونم در خیلی کشورها، که ما چون عقب افتاده هستیم، فاصلمون دیگه فاصله نجومیه، سال به سالم فاصلمون داره با کشورهای پیشرفته بیشتر میشه، کشورها به اصطلاح حکومت‌هامون هم که وابسته هستن، حالا عربستان، نمیدونم کویت، این ور اون ور، یعنی نه امید به حکومت‌هاشون دارن، احساس میکنن زیر فشار و استثمار و استعمار و نمیدونم اینها قرار گرفتند. جوونی وقتی غیرت داشته باشه ببینه که کاری دیگه نمیتونه بکنه، لاجرم به این جنبندی میرسه که پس هر طوری شده ما باید حتی جونمونم بدیم، حتی به خودمونم نمیدونم TNT ببندیم و بمبم بذاریم، به یه ساختمانی بزنیم، یعنی برای مطرح کردن اسلام با یه شیوه زود و زور و ضربتی در واقع. خب این طرز فکر ملازم میفرمایید نه تنها به صورت فردی، به صورت گروهی، به صورت حتی واحدهای اجتماعی و دولت‌های اسلامی هم حتی خیلی ها طرفدار این شیوه ها هستند. آیا چنین شیوه هایی میتونه در بلند مدت برای مسلمان ها مفید باشه؟ بعضی ها میگن که من شنیدم که ببینید چقدر اسلام حالا مطرح شده توی امریکا، قرآن دیگه پیدا نمیشه، یه مسجدی توی اون طرف اورنج کاونتی اونجا ما هستیم میگفتن که 500 تا قرآن داشتیم همه رو این امریکایی آمدن بردن، چقدر اقبال کردن به قرآن، که گفتم که برای چی میبرن، درسته یک کنجکاوی پیدا شده که با اسلام آشنا بشن، ولی وقتی اولین تصویر تو ذهنشون تصویر انفجار، کشتار و خون هست، معلوم نیست اون تصویر تصویر ایمان قلبی باشه و بتونه اون نتایج رو در بلند مدت داشته باشه. و بعد آیا اسلام چنین شیوه هایی رو میپذیره یا نمیپذیره؟ اسلامی که اسمش سلمه، سلم یعنی صلح، یعنی دوستی، پیامبرش هست نبی و رحمه، پیامبر رحمت، پیام‌آور رحمت، میگه رحمتن للعالمین، تو رحمتی برای عالمین بودی، نه برای اعراب یا برای مسلمان ها، برای جهانیان. میگه فبما رحمتن من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خداداد بود که تو انقدر ملایم شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه خشن بودی، بد زبان بودی، از پیرامونت پراکنده می شدند. پیامبر انقدر ملایم بود، انقدر دل می داد به مردم، می نشست صحبتاشو گوش می کرد. تو اون دورانی که کسی حرف کسی رو گوش نمی کرد، زمامداران، صاحبان قدرت، یه طرفی فقط رهنمود می دادن. اسم پیامبر گذاشته بودن گوش. تو قرآن هست میگه یقولون هو اذن، میگن که این گوشه. قل اذن خیر لکم، بگو خوب گوشیه براتون، برای اینکه خدا رو قبول داره، به شما هم شخصیت میده که میشینه پای صحبتتون یک ساعت گوش میده به حرفتون. هیچ وقت این آدمای بزرگ گوش نمیدادن دیگه. چنین پیامبری که سمبل رحمت، خداوند درباره او میگه انک لعلا خلق عظیم، تو اخلاق عظیمی داری، بر یک اخلاق عظیمی تو تکیه داری. اسلام که اینطوری پیامبرش بوده میتونه با خشونت جلو بره؟ یه داستانی تعریف میکنن تو این کتاب ها هست که پیامبر یک روز نشسته بود، دو سه تا از این دختر بچه های کوچیک روی زانوش نشسته بود، اینها رو ناز و نوازش میکرد، میبوسید و میبوید اونها رو. یکی از صحابه پیامبر نشسته بود مقابل پیامبر، این گریهش میگیره. پیغمبر میگن چیه، چه اتفاق افتاد؟ میگه هیچی، هی به روی خودش نمیاره، هی گریهش هم شدیدتر میشده. اصرار میکنم، میگه نمیتونم بگم بهتون. میگن نه هرچی هست بگو دیگه. میگه نه، انقدر مطلب برای من بزرگه که قابل بازگو کردن نیست. میگن بالاخره هرچی هست بگو دیگه. بعد شروع میکنه داستانش رو تعریف کردن. میگه که من نمیدونم 12 تا چقدر همسرم بچه به دنیا آورد، دختر، همه اونها رو من در خاک کردم. و یک بار که در سفر بودم، وقتی برگشتم این گفت که بچه سقط شد، ولی از قضا سقط نشده بود، این که به دنیا آمده بود اینو فرستاده بود در بادیه، در صحرا، پیش دایی این بچه، برادر خودش، اون اونجا بزرگ کرده بود. و وقتی که مثلا این بچه به سن 7-8 سالگی میرسه، یه دختر بچه خیلی قشنگ و ناز و مامانی شده بوده، اینو میگه که سرش رو شونه کرده بود و لباس نوی براش پوشونده بود و آورد خونه. گفت یادت میاد که 7-8 سال پیش تو مسافرت رفته بودی، این اتفاق افتاد، گفتم بچه سقط شد؟ نه، این بود. و ببین که حالا چقدر دختر قشنگ بود، تو حالا یه همچی دختری داری، حیف نبود که اون بقیه هم از دست دادی؟ وقت این تعریف میکرد برای پیامبر که من دست این دختر رو گرفتم، بردم بیرون از خونه، به هوایی که میخوام ببرمت گردش در صحرا رفتم بیرون و یه چاله‌ای رو کندم. در همین موقع که میکندم، خاک ها وقتی به لباس من و سر و رو میریخت، این دختر با اون دست های کوچک خودش تمیز میکرد منو، میگفت بابا جون کثیف شدی، نمیخواد این کارو بکنی. وقتی اونجا کنده شد، اونو تو اونجا گذاشتم، با دست چپم رو سینه‌شو گرفتم و با دست راست، و هرچی هم اون مقاومت میکرد، فکر میکرد من شوخی دارم میکنم، روش خاک ریختم. که همینجور که میگفت به تمام پهنای صورتش هم اشک میریخت و میگفت خدا چه نعمت بزرگی به ما داده که یک همچین پیامبری که ما تازه مزه محبت و احساس و دوست داشتن رو داریم کشف میکنیم. ما این چنین بودیم، انقدر جامعه جاهل و سنگدلی بودیم و خداوند تو رو برای ما فرستاد. جالب هست که تو قرآن سمبل استکبار و استعلا فرعونه، ولی به موسی وقتی که خداوند میخواد مأموریت بده که بره پیش فرعون، میگه برو پیش فرعون او طغیان کرده، میگه فقل له قولا لینا، با ملایمت با او سخن بگو. میتونست بگه شعار بده و مشتاتو گره بکنه و بگه مرگ بر طاغوت و نمیدونم دیکتاتور و لعله یتذکر و یخشا، شاید متذکر بشه، شاید پند بگیره. یعنی خدا هم از ایمان آوردن حتی فرعون مایوس نیست. میگه که قل هل لك الا ان تزکا، میخوای من مطالبی بهت بگم، آمادگیشو داری؟ یعنی با ادب با احترام. یک کلمه تو قرآن نمیبینید که موسی گفته باشه من اومدم تو رو از تخت حکومت پایین بکشم، من اومدم برای ضدیت با تو. فقط میگه من اومدم بنی اسرائیل رو که اینجا اسیرشون کردی، بردشون کردی، آزاد بکنم ببرم. اینا مال این سرزمین نیستن که، اینجا برده شده، مثل بردهای سیاهی که امریکایی از افریقا آورده بودن. هیچ جا نداریم یک حرف خشونت‌آمیز از موسی. جالبه که یه بار موسی اون موقع که تو کاخ فرعون زندگی میکرده میاد بیرون که به طرفداراش سر بزنه، میبینه یه وقت یکی از این طرفداراش با یک سرباز فرعونی درگیر شده و اون داره دستگیرش میکنه مثلا ببره زندان. حضرت موسی به دفاع از این مؤمن میره به داد او برسه و یه مشت میزنه و اون سرباز فرعون قبطی کشته میشه. شما از هر مسلمانی بپرسید میگین چه دایا گناه بزرگی کردم، چون کار غیر عمد بود خدا او رو میبخشه. بعد میگه خدایا به خاطر این نعمت بخشش که به من دادی من دیگه تعهد میکنم که پشتیبان ظالمان نباشم. یعنی یار خودش هم فکر خودش رو میگه از ظالمان. بعدها که وقتی موسی فرار میکنه چون این رو کشته بود، میره 10 سال در شهر مدین، سرزمین مدین، وقتی برمیگرده فرعون میگه یادت هست که ما تو رو تو کاخ بزرگ کردیم، پرورشت دادیم، بعد تو زدی یکی از افراد من رو کشتی، چقدر ناسپاس بودی. موسی نمیگه من کشتم، یه حرکت انقلابی بود، توحیدی بود. میگه درست این کار کردم، اون موقع گمراه بودم. فعلت اذن و انا من الضالین. این داستانا رو قرآن برای اینکه قصه بگه به ما خوابمون ببره نگفته، برای اینکه شیوه های مبارزه رو نشون بده که یک پیامبر خدا هم وقتی که متوسل به خشونت میشه چه آثار بدی داره. همون شخصی که موسی به دادش رسیده روز بعد با یک کسی دیگه درگیر میشه. موسی این دفعه به جایی که با سرباز فرعونی درگیر بشه میره با اون هم فکر خودش، شیعه و پیرو خودش درگیر میشه، یعنی با اون مخالف است. میگه این شیوه ها شیوه های ضد حقه. مسلمون ها در دوران مکه عکس العمل میخواستن نشون بدن. آیه قرآن هست که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، در دورانی که شما ضعیف هستین حق ندارید عکس العمل نشون بدید، فقط سعی کنید که با اقامه صلات از نظر ایمانی خودتون رو بسازید، با پرداخت زکات بنیه اقتصادی جمع خودتون رو تقویت بکنید. وقتی که مکه فتح میشه، خداوند تو قرآن هست، این تو سوره فتح، سوره 48 میگه خداوند مانع از این شد که اونجا جنگ درگیر بشه. چرا؟ لولا رجال من المؤمنین، رجال مؤمنین، اگر نبودند مردان مؤمن و زنان مؤمنی در صف دشمن، لم تعلموهم، که شما اونا رو نمیشناسین، ان تتعوهم، ممکن بود که اونها رو پایمال بکنید، کشته بشن، زخمی بشن و به خاطر همین دوچار گناه بشید شما. خداوند مانع از این جنگ شد. یعنی حتی در صف دشمن، در سپاه دشمن که آماده کارزار و نبرده، خداوند میگه مردان و زنان مؤمنی در بین اونها هستند. پیامبر میگه اگر 100 گناهکار تو شهر بگردن آزاد باشن، بهتر از اینه که یک بیگناه زندان بره، انقدر احتیاط میکنه. ما اون وقت مجاز هستیم که به فرضم خودمون اگه یک هدف عالی داشته باشیم، به نیابت از طرف چند صد نفر یا چندین هزار نفر هواپیمایی رو برداریم که اونا رو نمیشناسیم، بزنیم به یه ساختمان، از جون اونها مایه بذاریم، بعد 4-5 هزار نفر 5-6 هزار نفر که توی ساختمانن که اصلا اونا رو نمیشناسیم، حتی 200 نفرشون گفتن مسلمون بودن، تو یکی از اون طبقاتش نمازخونه بوده، حالا نمیگم چون مسلمان ها بودن، چه بسا بخش عمده ای از اونا اصلا با حرکت های دولتشون با رفتار های دولتشون موافق نبوده باشن. ما که نمیشناسیم اونها رو. مگه میشه یک مسلمونی که حالا جان خودش هم میخواد از دست بده، جان دیگران رو مایه بذاره؟ کجا ما یه همچین چیزایی داریم در تاریخ اسلام؟ در همین جریان کربلا تاریخ رو خوندین دیگه، مسلم ابن عقیل که نماینده امام حسینه که فرستادتش به کوفه، این تو خونه هانی ابن عروه وارد شده، میشنون که ابن زیاد میخواد وارد خونه بشه. ابن زیاد اون استاندار اونجا بوده، دشمن درجه یک که امام حسین. این ابن سعد پشت پرده قایم میشه. هانی که از طرفدارای امام حسین بوده، از بزرگان شهر بوده، میگه وقتی ابن زیاد میاد من هر وقت سرفه کردم تو از پشت پرده بیا بیرون و اینو بکشش. و قائله کنده میشه دیگه، امام حسین با سلام و صلوات میاد توی کوفه. وقتی که اون مهمون میاد، ابن سعد که استاندار بوده، این هی سرفه میکنه، اونم نمیاد بیرون از پشت پرده. اینم میفهمه که این سرفه ها برای چیه، شک میکنه که نکنه یه خبری باشه، بلند میشه میره. بعد که میره به مسلم ابن عقیل میگه چی شد، چرا بیرون نیومدی کلکشو بکنی؟ میگه میخواستم بیام ولی یاد این صحبت پیامبر افتادم که المسلمو لا یفتک، مسلم ترور نمیکنه هیچ وقت، مسلمون ناجوان مردانه نمیکشه. چون به یاد این سخن پیامبر افتادم نتونستم بیام بیرون. یعنی اصولا قرآن در هیچ جا با شیوه های نامردی میگه الاسلام قید الفتک، اسلام ترور و تروریسم رو محدود کرده، مقید کرده، یعنی کسی چنین اجازه ای نداره. آیات زیادی تو قرآن هست، میگه شما اگر صبر و تقوا داشته باشید، ان تصبروا و تتقوا، صبر یعنی مقاومت، پایداری، شما لازم نیست به دشمن ضربه بزنید، شما در راه حق خودتون مثل کوه بایستید، عقب نزنید، تسلیم نشید، این میشه صبر. و انتصبروا و تتقوا، تقوا یعنی رعایت ارزش‌های اخلاقی رو کردن. میگه لا یضرکم کیدهم شیئا، کوچکترین ضرری نقشه‌های دشمن به شما نمیزنه. میگه همین دوتا رو شما داشته باشید. تو سوره آل عمران 4 بار این موضوع تکرار شده. یه جا میگه بلا انتصبروا و تتقوا، اگه شما این دوتا اسلحه رو داشته باشید، صبر و تقوا، و دشمن بر شما فوران بکنه، خداوند با فرشتگانش با نیروهایی که در هستی هست به شما امداد خواهد کرد. آیه 120 و 125. تو آیه 186 میگه که شما قطعا از اهل کتاب، یعنی یهودیا و مسیحیا، دشنامهای زیاد، زخم زبانهای زیادی خواهید شنید. لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، همچنین از بیدین ها مشرکین. ولی اگر صبر و تقوا داشته باشید، این دلالت بر عزم و اراده شما میکنه، هیچ کاری نمیتونن بکنه. سوره آل عمران که راجع به هر حال یهود و مسیحی و اینام هست، آخرش هم میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، اینا رو داشته باشید، صبر، تقوا، ارتباط، یعنی تشکیلات. یعنی قرآن میگه به جایی که شما تهاجم داشته باشید، تجاوز داشته باشید، سعی کنید تسلیم نشید، سعی کنید رو موضع حق خودتون مقاومت و پایداری بکنید. اگر چنین بکنید، هیچ کاری نمیتونن با شما بکنن. تاریخ بشر هم نشون داده که همینطور هست. شما ببینید در جنگ جهانی دوم، آلمان و ژاپن شکست خورده های بزرگ جنگ بودن. ژاپن 2 از شهرهای بزرگش با خاک یکسان شد با بمب اتمی امریکا. ولی شما شنیدید که یک شعار مرگ بر امریکا داده باشن، یه حرکت خشن کرده باشن؟ چطور شد که یک ملت شکست خورده تونسته اینجور امریکا رو مستعصل بکنه اقتصادش؟ تو هر جا که میریم ماشینای ژاپنیه، مصنوعاتشون همه جا رو گرفته، نه تنها اینجا، کشور اسلامی رو هم گرفته. ما قبل از انقلاب یه سالی با دکتر شریعتی حج مشرف شده بودیم، یه آیه تو قرآن هست که میگه به مردم بگو بیان حج کنن، لیشهدوا منافع لهم، تا بیان منافعی که براشون هست ببینن، منافع لهم، ضمیر هم. دکتر شریعتی میگفت تا بیان حج، لیشهدوا منافع لهم، ژاپنیا رو که هر جا تلویزیون، رادیو ترانزیستور، همه بازارهای مکه و مدینه کالاهای ژاپن در واقع. چی کار کردن ژاپن؟ اونا راه خشونت پیش گرفتن که اینطور موفق شدن. مگه موفق شدن فقط با کشتن و با ترور رو تو میدان جنگ؟ تو دنیای امروز که لااقل 100 تا میدان جنگ وجود داره، تکنولوژی و نمیدونم دانشگاه ها و در زمین های مختلف هستش. آلمان مگه شکست خورده جنگ نبودش؟ چطور اقتصادش از همه اروپا بالاتره؟ چیکار کردن اینا؟ من که هیچ یادم نمیاد یه حرکت خشنی علیه اینها دیده باشم. خود یهودی ها مگه چند میلیونن تو اینجا؟ 2-3 میلیون که بیشتر نیستن. چطور تمام مس میدیاش در اختیار اینا هستش؟ نمیدونم بیمه ها، بانک ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، اینا چیکار کردن؟ چطور میشه که یه ملت قلیل یا یه ملت شکست خورده اگر صبر داشته باشه، یعنی روپای خودش باشه، مقاومت داشته باشه، ارتباط و اتحاد و انسجامش رو داشته باشه و رعایت یک سلسله اخلاقیات رو بکنه، این میتونه موفق بشه. فقط که با مشت که آدم پیروز نمیشه. بنابراین خیلی مهمه، اینو من از این جهت عرض میکنم چون بسیاری از مسلمان ها، نه ایرانی ها، بیشتر اتفاقا توی برادران اهل تسنن، به این شیوه های خشن و شیوه هایی که زود و چون عقب افتاده ایم خیلی فاصله داریم، میخوان زود برسیم. تو جهان هم هیچ چیزی زود اتفاق نمیفته. یه ساختمان میشه زود خرابش کرد، ولی درست کردنش پله پله، آجر به آجر باید گذاشت رفت بالا. ما عجله داریم، زود، زیاد، ضربتی، فوری شبانه یه چیزی رو درست بکنیم و خب چنین چیزی عملی نیست. حالا من زیاد تو این زمینه تو این مقدمات صحبت کردم، یه چند تا اشارم از فرمایشات حضرت علی که او چگونه رفتار میکرد. جالبه که توی یکی از این همون دوران حکومتش هستش، یه جا سخنرانی میکنن، یه کسی از همین خوارج میگه قاتله الله، خدا بکشتش، عجب این دانشمنده، ما افقه هاوت، عجب فقیه دانشمنده. اصحاب علی میریزن که مثلا بگیرنش، میگه چیکار دارین میکنین؟ سبن به سبن فوشی داده که جوابش حد اکثر یه فوشه، او عفن ان زنبن، یا باید عفو کرد ولش کنین. تو خود دوران حکومتش، دوران اقتدارش، که نماز که میخونده جماعت، پشت سرش این خوارج شعار علیهش میدادن، اونم شعاری که او رو متهم به شرک میکردن، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یه آیه قرآن که میگه اگه شرک بورزی همه اعمال تباه شده. حضرت علی به احترام آیات قرآن که اونا میخوندن ولی قصدشون فحش بوده سکوت میکرد تو نماز، تا میامد ادامه بده 2 مرتبه میخوندن، 10 دفعه با سکوت میکرد. شریعتی خیلی قشنگ این صحنه رو میگه که وقتی نماز تموم میشد نه یک نفر رو دستگیر میکرد، نه حقوق ایش کسی رو قطع میکرد، نه به کسی دشنامی میگفت، آزاد بودن تو جامعه اسلامی که عقیدشون رو ابراز بکنند. جالب دفاعش از حتی یک داستانیه، میگه که یک زن یهودیه رو خلخال از پاش رو بوده بودن سربازان معاویه، یعنی کسانی که از همسایگان برای غارت آمده بودن، میگه به خدا قسم اگر کسی این خبر رو بشنوه که ما از اینا جزیه میگیریم، باید حمایت از اینا بکنیم، ولی نتونستیم، اگر مسلمانی بشنوه و از بیغیرتی بمیره، نه تنها بر او ایرادی نیست بلکه سزاواره که هر کسی این رو میشنوه از بیغیرتی بمیره که نتونستیم از این حقوق اینها دفاع بکنیم. یک جمله‌ای داره این که عبدالفتاح عبدالمقصود، من اینن رو نوشتم، این نویسنده اهل تسنن هست، 8 جلد کتاب نوشته راجع به حضرت علی. یه قسمتش هست راجع به جنگ جمل هست، وقتی از کشته شدگان رد میشه پلو جنازه ها، اظهار نظرهای کرده، خیلی جالبه. من یه تیکش رو براتون اگر پیدا کنم بخونم. بله، میگه که بر بالین هیچ کشته ای از دشمنانش نگذشت که برای وی نگرید. درسته وقتی مجبورم شده بجنگه با اون اصحاب جمل، وقتی که جنگ تموم شده میگه بر هر کشته‌ای گذشت گریست و مردم خود را به گریه انداخت. با هیچ جسدی مصادف نشد که پس از شناخته شدن آنان صفحه های بسته فضائلشان را نگشاید و برملا نسازد. بعد در برابر جنازه فرمانده دشمن وقتی قرار میگیره میگه که برخی پنداشتند که تنها سفیهان و بیخردان علیه ما قیام کرده اند، حالان که میبینید این یک دانشمند است. این حتی از اونا هم جهات مثبتشونه میگفت. وقتی که به جنازه طلحه میرسن میگه خدا تو را رحمت کند ای ابا محمد، تو در عبادت کوشا شب زنده‌دار و روزها روزه‌دار بودی. گران است برای من ای ابا محمد که تو را در زیر ستارگان آسمان و در دل این بیابان در خاک افتاده ببینم. آیا پس از جهادت در راه خدا و دفاع از رسول او به چنین سرنوشتی دچار شدی؟ به خدا قسم که دوست نداشتم کسی از قریش این چنین زیر ستارگان افتاده باشد، حتی راجب دشمنانش این چنین عمل میکرده، این چنین قضاوتی داشته. معروفه که میگن توی جنگ صفین میشنوه حضرت علی که بعضی از سپاهیانش این ور رودخونه قرار گرفتند، فوش به قول اصفهانی ها فوش میدن، فوش میسونن، اون ور سپاه معاویه فوش میدن، اینا رو احضار میکنه. میفرماد انی اکره لکم ان تکونو سبابین، من بسیار ناشایسته میدونم که شما اهل فوش باشید، ولی به جای اینکه فوش بدید خوب بود که عمل کرده اونها رو، رفتارشون رو تجزیه تحلیل میکردید تا اینها بتونن بیدار بشن.